ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مرشد قاسمفر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. ایران میگوید شورای امنیت سازمان ملل هفته آینده غنی‌سازی ایران را به رسمیت خواهد شناخت. معاون صدر اعظم آلمان روز یکشنبه وارد تهران میشود. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه نیز به ایران میرود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه در تهران گفت هفته آینده شورای امنیت سازمان ملل متحد غنی‌سازی هسته‌ای ایران را به رسمیت خواهد شناخت. به گزارش ایسنا، وزیر خارجه ایران پس از ورود به تهران با اعلام این خبر درباره زمان احتمالی اجرای اقدامات طرف‌های مختلف گفت: در یک فاصله 4 ماه شاید به زمانی برسیم که همه اقدامات دو طرف به نتیجه برسد. به گفته آقای ظریف همه این موارد در توافق مشخص شده است. وزیر خارجه ایران در گفتگویی با شبکه تلویزیونی CNN هم در پاسخ به سوالی درباره دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به مراکز نظامی گفت این دسترسی‌ها مدیریت شده خواهد بود که به گفته او مکانیزم آن در زمائم متن توافق آمده است. زیگمار گابریل وزیر اقتصاد آلمان که همزمان معاون صدر اعظم این کشور است روز یکشنبه همراه هیئتی از مدیران شرکت‌های تجاری و بازرگانی به ایران می‌رود. به گزارش خبرگزاری رویترز سفر وزیر اقتصاد آلمان به ایران 3 روزه خواهد بود. موضوع بازگشت شرکت‌های آلمانی به بازار ایران بعد از توافق هسته‌ای اخیر در صدر مباحث گفتگوی مقام‌های دو طرف قرار دارد. اتحادیه صنایع آلمان هم گفته به دنبال رفع تحریم‌های بین‌المللی حجم صادرات شرکت‌های آلمانی به ایران در چند سال آینده تا 4 برابر افزایش می‌یابد. از سوی لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه هم میگوید به زودی به تهران سفر خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای فابیوس روز چهارشنبه خبر داد که به دنبال توافق هسته‌ای دعوت رسمی محمد جواد ظریف هم تا ایرانیش را پذیرفته و به زودی به تهران خواهد رفت. او تاریخ دقیق سفرش را اعلام نکرد. وزیر خارجه فرانسه با تایید تمایل شرکت‌های فرانسوی برای بازگشت به بازارهای ایران گفت تجارت هم برای ما و هم برای ایرانی‌ها مهم است. اما با این حال او به گفته او تنها دلیل رفتن او به تهران تسهیل شرایط تجاری نبوده است. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن گفتگو کرده است با بیژن کیان از ایرانی آمریکاییانی که عضو فعال حزب جمهوری‌خواه آمریکا است و چندین سال از جانب دو رئیس جمهوری آمریکا جورج دبلیو بوش و باراک اوباما به عضویت هیئت مدیره بانک واردات و صادرات آمریکا منصوب شده است.
اتفاقی که افتاده مردم ایران رو در زندگی اونها تاثیر خواهد گذاشت. مسلماً بعد از این همه زجر و ناراحتی و این همه سالهای فشار اگر این اتفاق دری رو برای مردم ایران باز بکنه و زندگی بهتری رو برای مردم باعث بشه، خب نمیتونیم خوشحال نباشیم از چنین اتفاقی. در مورد اینکه برنده در این مذاکرات که بوده، من شکی ندارم که برنده در اینجا دولت جمهوری اسلامی است. خب ببینید آقای فدری، ما داریم این اصطلاحات رو که به تب بگیریم که به مرگ راضی بشوند، با دست پیش بکشیم و یا با پا به عقب برانیم، یک روحیه طلبکاری داشته باشیم، بعضی وقتا هم مظلوم نمایی داشته باشیم، اینا همه هست. منتها باور من این هست که در این مسیر مذاکره کنندگان ایرانی بسیار بسیار با مهارت عمل کردند و دولت جمهوری اسلامی تمام چیزهایی رو که میخواسته که نگه داره و حفظ بکنه همه اونها رو حفظ میکنه، بدون شک. یعنی به طریق این صحبت انجام شده که طرف مذاکره کننده ایرانی برنده است بدون شک، و بایستی ببینیم که عکس العمل کنگره چه هست. مسلماً در داخل ایران هم هستن گروهایی که بهره‌ای از عادی شدن روابط نمیبرند، چون به هر حال یه مقداری قدرت اقتصادی کسانی رو که در محیط تحریم‌ها امتیازاتی رو به دست آورده بودن از اونها میگیره.
آقای کیان، شما با چندین عضو ارشد حزب جمهوری خواه در کنگره آمریکا ارتباط دارین. با توجه به آرایش سیاسی فعلی در کنگره، فکر میکنین اونچنان که بعضی از اعضای این نهاد قانونگذاری گفتند مخالفان بتونن توافق هسته‌ای با ایران رو بی اثر بکنن؟
مشکل خواهد بود. ببینید، مشکلی که نقش کنگره رو به کلی ندیده گرفت. کنگره برابر قانون عمل میکنه و خارج از اون هم نمیتواند عمل بکنه. به نظر من کنگره تلاش خواهد کرد که این قرار رو مورد سوال قرار بده و از اون طرف هم آقای رئیس جمهور گفتن که بله صحبت کنید اگه میخواید راجع بهش بررسی کنید و به آزمون بگذارید، ولی اگر شما اختلالی در کار این موافقت نامه بخواید ایجاد بکنید من اون رو وتو خواهم کرد و ریاست جمهوری این حق رو داره که این کار رو انجام بدن و من شکی ندارم که این کار رو خواهند کرد. یعنی این یک بلوف نیست از طرف ریاست جمهوری، ایشان اعتقاد راسخ به این دارد که این راه موفق خواهد شد و این رو دنبال خواهند کرد. از طرف دیگر کسانی هستند در کنگره که معتقد هستند که نه، این راه درستی نبوده، منافع آمریکا اینجا حفظ نشده و بایستی نگاه دیگری به این موافقت نامه کرد. حالا شما میپرسید که آیا در این پیکار کنگره برنده خواهد بود یا دفتر ریاست جمهوری؟ به نظر من همطور که در ارتباط با لوایح دیگر، در ارتباط با قوانین دیگر دیدیم، در حال حاضر پیروزی در این مسئله به خصوص به کاخ سفید تعلق خواهد داشت.
در ادامه توجه شما رو به نظرات شنوندگان رادیو فردا جلب میکنم.
ما باید بدونیم که اگر توافقی هم بشه و اگر شادی هم صورت بگیره، این شادی نه به خاطر توافقات علیه نمیدونم غرب و شرق، بلکه موفقیت اکثریت مردم ایران علیه طرح‌های این تندروها هستش که حالا تندروها رو پس زدن و خاص اکثریت ملت داره در به پیش میره به دست همین دولتی که در ایران حاکمه.
آقای روحانی رئیس جمهور میفرمایند که تحریم ها اثری نداشته ولی در زندگی مردم اثر داشته. شما چی بینید مردم چی کارن؟ چی کار به کار مردم دارید؟ چون داشت نظامتون ازم میپاشید مجبور شدید تن به تسلیم تحریم دادید. میدونید چقدر کاردون خواب داریم؟ میدونید چقدر کارگری بیکار داریم؟ میدونید چقدر این همه کارمند در فقر و بدبختی به سر میبرن؟ شما چی کار به مردم دارید؟ این نظامتون در خطر بود که شما اومدید تن به تسلیم دادید، تن به سازش دادید. مردم برای شما مهم نیست اصلا.
به هر حال توافق حاصل شد و امیدوارم که تأثیری خوب بر زندگی و شرایط اقتصادی مملکت داشته باشه. اما اگه مقامات و یا دلواپسان بخوان کاری بر خلاف توافق انجام بدن که باعث شه که مجدد به جای اول برگردیم، به نظر من مطمئن باشن که این دفعه با مردم طرف هستن و صدای همه رو در میارن و باید جوابگو باشن.
آقای خامنه ای، شما گشتید و گشتید و گشتید، احمد نژاد رو پیدا کردید و به کمک اون سنگ بزرگ اتمی رو توی چاه انداختید. نتیجهش تن دادن به خواسته های 5+1 شد. آخر چرا عاقل کند کاری که بازارت پشیمانی؟ به خودتون بیایید و از همین مسئله اتمی درس بگیرید. یک عمر بدی کردی و دیدی ثمرش را. خوبی چه بدی داشت که یک بار نکردی؟ به والله حکومت ها دائمی و ابدی نیستند، وگرنه نوبت حکومت داری به شما نمی رسید. و این رو هم یادتون باشه، هر که ناموزد ز چرخ روزگار، هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما 18 روز مذاکره میان ایران و کشورهای 5+1 یکی از طولانی‌ترین گفتگوهای دیپلماتیک در تاریخ معاصر بوده، اما بحث بر سر فعالیت‌های هسته‌ای ایران لااقل از 12 سال پیش آغاز شده است. رویا کریمی مجد نگاهی دارد به تاریخ فعالیت‌های هسته‌ای ایران و به خلاصه‌ای از آنچه در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد گذشت.
در سال 2005 1384 با انتخاب محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور ایران دور جدیدی از فعالیت‌های هسته‌ای در ایران آغاز شد. محمود احمدی نژاد به طور آشکار از فرایند غنی‌سازی حمایت می‌کرد. سال 1384 مقامات ارشد اطلاعاتی در آمریکا اعلام کردند لپتاپی را به دست آوردند که بیش از 1000 صفحه از شبیه‌سازی‌های کامپیوتری و آزمایش‌های هسته‌ای ایران را در اختیار آنها قرار داده است. اطلاعاتی که نشان می‌داد مطالعاتی در خصوص ساخت کلاهک هسته‌ای در جریان است. با این همه برخی از مقامات رسمی در آمریکا توان علمی ایران را در ساخت کلاهک هسته‌ای مورد تایید قرار ندادند. تابستان سال 84 تنها چند ماه پس از آغاز به کار محمود احمدی نژاد وی در سخنرانی در سازمان ملل انرژی هسته‌ای را حق مسلم ایران دانست و به تدریج با متهم کردن غرب به انجام ندادن تعهداتش در برابر ایران روند نقض تفاهم‌نامه تهران آغاز شد. بهمن ماه سال 84 یک روز پس از رأی مثبت آژانس انرژی اتمی برای ارسال پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل به دستور محمود احمدی نژاد ایران به همکاری خود با آژانس پایان داد. در جشن‌های سالروز پیروزی انقلاب احمدی نژاد اعلام کرد که ایران به لیست کشورهای دارای فناوری هسته‌ای پیوسته است. تابستان سال 85 برای اولین بار گروه کشورهای موسوم به 5 علاوه 1 شامل بریتانیا، ایالات متحده، روسیه، آلمان، فرانسه و چین برای آغاز رسیدگی به پرونده هسته‌ای ایران شکل گرفت و یک ماه بعد از آن شورای امنیت سازمان ملل اولین قطعنامه خود را در مورد ایران صادر کرد و خواستار توقف فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم در ایران شد. این قطعنامه آغاز دوره ای از تحریم‌ها و قطعنامه‌های سازمان ملل در مورد مسدود کردن دارایی‌های افراد، شرکت‌های مرتبط با برنامه غنی‌سازی و نیز ممنوعیت عرضه فناوری‌های مرتبط با مسائل هسته‌ای به ایران بود. در فاصله سال‌های 2006 تا 2010 6 قطعنامه علیه ایران در شورای امنیت صادر شد. به گزارش نیویورک تایمز، جورج دبلیو بوش رئیس جمهور آمریکا در سال 2006 درخواست مخفی اسرائیل برای حمله به برنامه هسته‌ای ایران از طریق بمب‌های متلاشی کننده زیرزمینی را رد کرد. بنابراین گزارش دلیل رد این پیشنهاد پرواز اسرائیل بر فراز عراق برای دست یافتن به راکتور نتنز مطرح شده بود. اما یک سال بعد ایالات متحده با همکاری اسرائیل حملات سایبری خود با نام رمز بازی‌های المپیک را به تأسیسات نتنز آغاز کرد، حملاتی که هیچ کاهسی متخصصان ایرانی ردیابی نشد و آن را به عنوان ایرادی تکنیکی مطرح کردند. انتشار اطلاعات تایید نشده در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران تا سال 2009 همچنان ادامه پیدا کرد. در این میان محمود احمدی نژاد نیز با طرح سخنانی بر تلاش ایران برای ادامه روند غنی‌سازی تاکید می‌کرد. وی در بهمن ماه 85 گفت:
یک خانم دبیری چند وقت پیش با من تماس گرفت که آقای فلانی، ما در مدرسه‌مون یک دختر بچه 13 سال 16 ساله کلاس سوم دبیرستان رشته ریاضی فیزیک اومده میگه خانم دبیر، من تو خونمون انرژی هسته‌ای رو کشف کردم، اینو یه خریش بکن. من زنگ زدم به رئیس سازمان انرژی هسته‌ای، گفتم آقای عزیز یه دختر خانم دبیرستانی یه همچین حرفی میزنه، شما بررسی کنید، اگر صحت داره حمایتش کنید. دعوت کردن دانشمندان هسته‌ای ما که متوسط سنشون کمتر از 25 سال است، نشستن جلسه گذاشتند، دیدن درست میگه، گفتن خب بیام تو خونت ببینیم چیکار داری میکنی. اومدن در منزل، دیدن این دختر بچه سوم دبیرستان با کمک برادر بزرگترش رفته یه سری قطعاتی رو از بازار گرفته به هم نصب کرده، واقعا انرژی هسته‌ای تولید کرده.
رویا کریمی مشت گزارش میداد. یک روز پس از اعلام توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی، قیمت ارز و سکه در ایران افزایش یافت. خبرگزاری ایرنا گزارش داده که روز چهارشنبه قیمت سکه بهار آزادی با 26000 تومان افزایش نسبت به روز سه‌شنبه 893000 تومان معامله شده است. این خبرگزاری قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد ارز تهران را هم با 65 تومان رشد 3245 تومان اعلام کرده است. شاخص بورس تهران هم برخلاف روند چند روز اخیرش در روز چهارشنبه با افت 650 واحدی روبرو بوده است. افزایش قیمت ارز و سکه و کاهش شاخص بورس تهران در حالی روی می‌دهد که در روزهای اخیر به دنبال افزایش احتمال رسیدن ایران و قدرت‌های جهانی به یک توافق جامع، قیمت ارز و سکه در ایران کاهش یافته بود. در ساعت 16:15 دقیقه وقت تهران با من مرشد قاسم فر همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه‌های رادیو فردا بمانید.